أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در آیه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها بود که تقریب استدلال به این آیه بر لزوم پوشش و ستر زن را بنابر معنایی که ما اختیار کردیم بیان کردیم. ما از بین اون سه احتمال گفتیم زینت در آیه به معنای ما تتزین و بهل مرأة است و بر این اساس و قرائنی و شواهدی که ذکر کردیم گفتیم آیه دلالت میکنه. یه دوتا اشکال و پرسش مطرح بود که اون رو هم پاسخ دادیم. یکی این که این آیه متعرض حکم غیر مواضع زینت، پس نمیشه طبق این بیان. اگر شما بگید داره به زینت‌های ظاهری اشاره میکنه و بالملازمه مواضع زینت را، ابداع مواضع زینت را مورد نهی قرار میده، عرض به حضور شما، خب این معناش اینه که پس نسبت به غیر زینت هایی که غیر به اصطلاح اون جاهایی که زینتی اساساً بهش آویخته نمیشه، اعضایی که اساساً زینتی بر اونها قرار نمیگیره، یا به تعبیر دیگر غیر مواضع زینت، آیه هیچ حکمی نداشته باشه. یه اشکال این بود. وقت پس باید نتیجه بگیریم که آیه دلالت بر حرمت ابداع غیر این مواضع نمی کنه. اینو ما پاسخ دادیم، گفتیم که اولا زینت هایی که وجود داره تقریبا اکثر مواضع را میگیره و به علاوه نوع این زینت ها به هر حال در جاهایی است که میتونه آشکار باشه. غیر این مواضع نوعاً پوشیده است، غیر این مواضع رو نوعاً مردم میپوشنن، یعنی در عرف همیشه اینطور بوده. هیچ زنی، عرض به حضور شما، مگر حالا در این یه شرایط خاص و بعضی فرهنگ‌های خاص و بعضی افراد غیر متعارف، و الا با توجه به این که غیر مواضع زینت نوعا پوشیده است، اون رو که انه آیه مفروغ عن گرفته، اگر تعرض به اون نکرده برای اینه که اونها نوعا، عرض به حضور شما، پوشیده است و باید ستر و پوشش بقیه اعضا که نوعا آشکاره حکمش بیان می شده. این، عرض به حضور شما، پاسخ به این پرسش. اون سوال و پرسش دوم که خب زنانی که اساساً زینت استفاده نمی کنن، یا زنانی که زینت استفاده می کنن نسبت به حالاتی که زینت استفاده نمی کنند، آیا آیه نسبت به اونها حکمی نداره؟ اگر ما بگیم منظور زینته، پس باید بگیم اگر زن زینت نیندازه سترش واجب نیست. اینم ما عرض کردیم این در واقع باز نظر به غالب زنان داره و نظر به حالت غالبی داره. در واقع این یه معبری است برای این که به هر حال به اون مدلول التزامی اشاره بکنه، این نه درش مجازه نه حذفه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاره، چون غالب مورد نظر است، غالب زنان و غالب حالات. لذا این دو شبهه و دو اشکال هم مانعی در برابر این بیان به نظر نمیرسه. اما راجع به اون دو معنای دیگه، پس بنابر معنای مختار به نظر ما آیه دلالت داره. حالا روایات شم الان عرض میکنم من، چون ما گفتیم هم موافق با لغته، هم روایات این رو تأیید میکنه، و هم این که اگر بخوایم غیر از این معنا بکنیم یه محظوراتی داره، و این معنا اقل و محظورن از سایر احتمالاته. به همین دلیل ما این معنا رو انتخاب کردیم و تقریب استدلالش هم گفت. میمونه دو احتمال دیگه. اگر ما گفتیم منظور از زینت خود زنان هستن، خب این مشکلی در تقریب استدلال نداره. یعنی وقتی بگیم به واسطه یه روایات النساء عیان و عوره زینت را حمله بر خود زن بکنیم و بگیم منظور زینت خلقی و طبیعی است، یا اونجوری که برخی دیگر گفتند اما از مصنوعی و طبیعی که شامل تمام زن بدن و جسد زن بشه، عرض به حضور شما اینجا دیگه تقریب استدلال به آیه کاملا واضحه. لا یبدین، مثلا معناش این میشه دیگه، زینتهن یعنی خودشونو آشکار نکنن. این نهی از آشکار کردنه و دقیقا به معنای لزوم ستر و پوشش. پس طبق این احتمال روشنه. طبق اون احتمال که بگیم منظور از زینت مواضع و زینت است، طبق اون احتمال هم مشکلی در استدلال نیست. لذا بناءً علی احتمالات الثلاثه المذکوره، آیه قابلیت استدلال برای لزوم ستر و پوشش زن را داره. هرچند به نظر ما یک احتمال از بین این احتمالات سگانه اصح و اقواست و اون دو احتمال مبتلا به اشکالاتی هستند. فقط عنایت بفرمایید، ما عرض کردیم مرحوم آقای خویی اینجا یه مطلبی داره که ما قبلا هم اشاره کردیم در ضمن بیان احتمالات، که اون بیان رو خوبه مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. ببینید مرحوم آقای خویی در این بحث چیزی توضیح دیگه ندادن، اینو ارجاع دادن به همون عرض به حضور شما مسئله‌ای که مربوط به استثنای کفین، وجه و کفین از حرمت نظره. اونجا ایشون این آیه رو نقل کرده که عرض به حضور شما ادعی برای جواز نظر به وجه و کفین به این آیه استدلال کردن و تقریب استدلال به این آیه هم ذکر کرده که مقتضای استثناء در این آیه جواز ابداع مواضع زینت ظاهر است و اینکه وجه و کفین واجب الستر نیستن. این قول قائلین به جوازه. بعد ایشون در مقام بررسی نظر اونها و این استدلال اون وقت نکاتی فرموده. حالا من نمیخوام تمام مطالب ایشون رو ذکر بکنم، چون مطالبی که ایشون در بررسی استدلال این آقایون گفتند بیشتر معطوف به مسئله دلالت این آیه بر جواز نظر به وجه و کفینه، اما چون این مبتنی بر این معنای آیه است و این که آیا ستر و پوشش ازش فهمیده میشه یا نه، اون بخشش رو من اینجا متعرض میشم. ببینید، یعنی که انه اینجا دو تا مطلبه، یکی دلالت این آیه بر پوشش و ستر، حالا تارتن در ناحیه مستثنا و اخرى در ناحیه مستثنا، و بعد در مورد دلالت این آیه بر جواز و عدم جواز نظر، اینا به هم پیوسته است. حالا ما عمدتاً به اون بخش اولش کار داریم. ببینید، آقای خویی در مقابل استدلال قائلین به جواز اینجور فرموده که ان الاستدلال بها تارتن یکون به ملاحظتها فی حد نفسها و مع قطع النظر الی النصوص الواردت فی تفسیرها و اخرى به ملاحظتها منزمتن الی تلک النصوص. میگه استدلال به این تارتن به ملاحظه خود این آیه با قطع نظر از روایاتی که در مقام تفسیر این آیه وارد شده اند و اخرى با ملاحظه این آیه در حالی که منضم به اون روایاته. بعد میگه فإن کان الاول، اگر با قطع نظر از روایات در نظر بگیریم، فلا یخفا انه لم یثبت کون المراد بالزینه مواضعها، بل الظاهر من الآیه الکریمه ارادت و نفس ما تتزین به المرأه. میگه با قطع نظر از روایات آیه فی نفسه ازش فهمیده میشه که میخواد بگه اون چیزهایی که زن با آن خود را می آراید و زینت می کند، این رو آشکار نکنه، یعنی زیورالاتش رو آشکار نکنه. و یعید ذالک قوله عز و جل فی ذیل الآیه ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. این آیه‌ای که در ذیل آیه 31 نور آمده مؤید قرار میده با این بیان که فإن من الواضح أن ضرب الرجل على الأرض لا يوجب العلم بموضع الزينة. میگه این چطور مؤید این معناست؟ مؤید اینه که زینت به معنای ما تتزین و به المرأة است، برای اینکه در ذیل نهی کرده از ضرب الارجل، اونم به این جهت که ما یخفین من زینتهن اعلام بشه. میگه برای اینکه این روشنه که صرف زدن پا به زمین موجب علم به موضع زینت نمیشه، و انما الذی یوجبه هو العلم به نفس زینه من الخلخال و غیره. اونی که موجب علم به موضع زینت موجب میشود این چیز را، عرض به حضور شما، علم به موضع زینت علم به نفس زینته. فَإِنَّ الزَّرْبَ الرَّجْلِ يُوجِبْ حَرَكَتَهَا وَإِجَادَ الصَّوْتِ فَيُعْلَمْ بِهَا لَا مُحَالَ. این که پا رو به زمین میکوبه موجب حرکت اون زیورالات میشه و این صداش باعث میشه که اون وقت اون ما یخفینه دانسته بشه. این در مرحله اوله. بعد میفرماید و انکان ثانی، یعنی اگر ما این آیه رو با ملاحظه روایات در نظر بگیریم، و انکانت صریحه فی ان المراد بالزینه انما هو مواضعها الا انه لابد من التکلم فی معنی البداء کی یعرف منه معنی الآیه الکریمه. میگه اما اگر با ملاحظه روایات بخوایم در نظر بگیریم، روایات صریحن در این که مراد به زینت مواضع الزینه است. روایات دیگه کاری به ما تتزین و به المرأه نداره، این موضع زینت رو داره میگه. منتها لابد من التکلم فی معنی البداء، اصلا این بداء ببینیم به چه معناست، تو معنای آیه معلوم میشه. وقت در ادامه ایشون میگه بدا به معنای ظهوره، ابدا به معنای اظهاره، یعنی یه لازم داره، یه فعل لازم داره، یه فعل متعدی. یکیش ظهور است مثل بدت لهما سوآتهما، یکی هم به معنای ابداه. منتها در مورد ابدا ایشون میفرماید که اگر به یه چیزی متعلق بشه ولی با لام متعدی نشه، این در مقابل سطره. اما اگر به چیزی متعلق بشود یا متعدی بشه، به چیزی متعلق بشه به لام، یا به تعبیر دیگر متعدی به لام بشه، عبدا لهو، اینجا در مقابل اخفاء به معنای اعلام و ارائه است. پس در حقیقت شون میگه ما یه بداء داریم، یک ابداء داریم، یکی ابداء لهو، اولی به معنای ظهوره، دومی به معنای اظهار در مقابل سطر، و سومی اظهار در مقابل اخفاء، یعنی اعلام ارائه کردن. بعد ایشون میفرماید که خب اگر گفته می شود یجب علی الرجل ستر عورته، این معناش چیه؟ یجب ستر العوره، این یعنی اون رو بپوشانه، یعنی در جایی که احتمال وجود ناظر میدهد اون رو اظهار نکنه. در واقع ابداع بدون تعدیه به لام غیر از ابداع با تعدیه به لامه، و ستر العورت رجل از قبیل دومی است. وقتی میگه مرد عورتش را بپوشاند، یعنی اینو اظهار و اعلام به دیگران نکنه. وقت معنای ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها اینجا همینه. یعنی چی؟ یعنی زن بدنش را اعلام و ارائه نکنه. وقتی مثلا میگن بدن المرأة كله عوره، این یعنی چی؟ یعنی مثل یجب ستر الرجل یجب علی الرجل ستر عورته، یعنی همونطوری که رجل نباید عورتش را اظهار و اعلام بکنه و ارائه بکنه، زنم نباید بدنش را اعلام و ارائه بکنه و اظهار کنه للغیر. یعنی اگر احتمال وجود ناظر میده نباید این رو آشکار بکنه. بله، اگر احتمال وجود ناظر اصلا نده اشکال نداره، همونطور که در مورد عورت الرجل اینجوریست. احتمال وجود ناظر اگر نمیده اشکال نداره، ولی اگر احتمال وجود ناظر میده یا یقین به وجود ناظر داره، این نباید خودش را اعلام و ارائه بکنه. اون وقت ایشون میگه و من هنا یظهر معنی الآیت الکریمه فإن قوله عز وجل اولا ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها انما یفید وجوب ستر البدن الذي هو موضع الزینه و حرمت و کشفه ما عدل وجه الکفه. یعنی که انه همه بدن را میگه موضع زینت و نباید اعلام بشه، لأنهما حالا وجه و کفین زینت ظاهره هستن، اون اشکال نداره. فیستفاد منه ان حال بدن المرأه حال عورت الرجل لابد من ستره به حیث لا یطلع علیه غیرها. حالا بعد اون وقت مسئله جواز نظر و ملازمش اون یه بحث دیگه است که ایشون مطرح، ما با اون فعلا کاری نداریم. عمده اینه که میگه آیه معناش اینه. پس با ملاحظه بد ببینید ایشون که انه میگه بدون ملاحظه روایات معنای زینت همون ما تتزین و بهل مرأ است، با ملاحظه روایات، یعنی روایات وقتی نگاه میکنی همون منظور از زینت موضع و زینته. خب ولی برای اینکه معنای آیه رو بفهمیم باید میگه معنای ابداع رو توضیح بدیم. اون وقت با توضیحی که بیرامون معنای ابداع میده، دقت فرمودید؟ و اینکه لام اگر به عنوان حرف تعدیه ذکر بشه معناش اینه که اگر احتمال وجود ناظر داده میشه این باید حتما خودش را بپوشانه. نتیجه میگیره کل بدن زن باید پوشیده بشه. حالا استثناء وجه و کفن یه بحث دیگه است، اونو میگه نه، اونو میگه بر اساس این آیه پوشیدنش لازم نیست، اما این لازمش این نیست که دیگران میتونن به وجه و کفن هم نگاه بکنن، چون میگه جایز نیست. عمده اینه مرحوم آقای خویی زینت را حمله بر بدن المرأه نکرده، اصلا نمیگه زینت به معنای بدن المرأه است. قبولم داره که در لغت زینت به معنای ما تتزین و بهل مرأه است، همون معنایی که میگه آیه با قطع نظر از روایات هم این معنا رو میرسونه، ولی روایات هم اومده این رو به موضع زینت تفسیر کرده، اما من از آلک منظور آیه کل بدن زنه، این چطور میشه؟ آیه حرف درسته؟ تکیه ایشون رو همین مسئله ابداعه. میگه از یک طرف روایات زینت را به موضع و زینت تفسیر کردن، اگه موضع و زینه باشه دیگه نمیتونیم بگیم منظور از زینت بدن المرأه است.
کل بدن رو موضع زینت میدونه.
بله؟
کل بدن رو موضع زینت عبارت خوندیم؟
نه نه.
یفید وجوب سطح بدن الذی هو موضع زینت.
این با توجه به معنای ابداع اینو میگه، ولی اولش میگه ببینید روایات، به روایات داره میگه. روایات و ان کانت صریحتن فی ان المراد بالزینه انما هو مواضعها، اونا روایت خواهیم گفت، ولی مجموعاً با توجه به ابداع، با توجه به معنای ابداع و اینکه معنایی که با تعدیه به لام پیدا میکنه،
لام که نداره اینجا،
نه، میگه این مثل اونجاست، قرینه میگیرد که عرض به حضور شما ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، این میگه درست لام نداره ولی اینجا در واقع للغیره، به قرینه اون میگه اینجا لا یبدین زینتهن للغیر، چون اونجا میگه لبعولتهن نداره در اونجا، حالا اجازه اینو فرق نمیکنه. ببینید عرض به حضور شما به قرینه اون میگه اینجا در واقع همین معنا رو داره، یعنی که انه درست ذکر نشده ولی این ناظر به اظهار للغیره، میخواد بگه اگر احتمال وجود ناظر داده میشود این نباید ابداع بشه. نه حالا ببینید آقا، اجازه بدید، نه شما دارید اشکال میخوای بکنی، یا میخوام اول حرف اینو بفهمیم چیه، اشکالشو بذاریم کنار، بنده دو سه تا اشکال به حرف آقای خویی دارم، اما اصل حرف ایشونو بفهمیم چی میخواد بگه. ببینید اینو قرینه میگه، ببینید دو تا مسئله از توجه نمی کنید شما، یکی روایته، روایات میگه من روایت حالا برای شما میارم، این الا چه معنایی داره، این عبارت دیگه و ان کانت صریحتا فی ان المراد بزینه انما هو موازعها، الا برای اینکه ما معنای آیه رو بخوایم بفهمیم باید ببینیم بدا چه معنایی داره. این یعنی چی؟ از یک طرف میگه روایات صریح در این که فی ان المراد بزینه انما هو موازعها، خب لکن پس اینجا ابدا چیکار است؟ اگر اون تأثیری نداره چرا توضیح ابداع رو داره میکنه؟ اگر پای غیر نباشه، حالا بذارید ما امروز میخوام یه خورده به اون بحث چیزمون هم حرف کنیم، اینو شما ببینید میگه بلم لا اله الا الله، دو تا مسئله است. ببینید آقا جون میگه فاذا کان متعلقا بشیء ولم یکن متعدیاً باللام یکون فی مقابل سطر، این یعنی چی؟ بداء در مقابل سطر با بداء در مقابل اعلام این دوتا چه فرقی دارن؟ نه اصلا یعنی چی در مقابل سطر و در مقابل اعلام؟ سطر ببینید اخفا، ببخشید، سطر و اخفا چه فرقی دارن؟ چرا ایشون رو این داره تأکید میکنه؟ چرا میگه بداء بدون لام در مقابل سطر، بداء با لام در مقابل اخف به معنای اخفاء، اونجا به معنای سطر، اینجا سطر و اخفاء چه فرقی دارن با هم دیگه؟ اگر این مسئله اینجا تأثیر نداشت، اگر پای غیر در کار نبود، اگر احتمال وجود ناظر نبود که این بحثا مطرح نمیشد. مسئله اینه، داره میگه یه جا بداء به معنای سطر، ببخشید، در مقابل سطر به معنای اظهار، ابداع، حالا بدا که ظهور، هیچ، ابداع به معنای اظهاره، که انه میخواد بگه ما دو جور اظهار داریم، اظهار فی مقابل سطر، اظهار فی مقابل اخفاء. اخفاء با سطر چه فرقی میکنه؟ ایشون میخواد حرف ایشون اول بفهمیم. ایشون لا اله الا الله گوش، آقا جون اساس این نتیجه رو بر این اساس میگیره، یه لحظه گوش بدید، این میخواد بگه آقا در جایی که احتمال وجود ناظر داده میشود، عمده همه تکیه ایشون اینه، این که تنظیر میکنه به عورت الرجل، اگر خب روایات گفته، اگه ایشون منظورش این بود که منظور از زینت موضع و زینته، موضع زینت هم یعنی هم دیگه روشن بدن دیگه، این بحث ابداع و اینا چیه؟ یه نتیجهی میخواد بگیره، این که میداره تنظیر میکنه به اون، میگه یعنی همانطوری که مرد اگر احتمال وجود ناظر بدهد، که انه این حکم مربوط به احتمال وجود ناظره، باید اخفاء بکنه، زنم اگر احتمال وجود ناظر میده باید اخفاء بکنه. این نکته دقیقش اینه. و الا خب اگر این چه پس نظر ایشون حرف ایشون چه فرق میکنه با اونایی که
موضع زینت منظور باشه یا کل بدن؟ خب میگم اخفاء متعلق بشه به موضع زینت.
حالا یه تأملی بفرمایید شما، حالا شما یه تأملی بفرمایید. ببینید شما عبارت آقای خویی رو یه مرور بفرمایید، آخرش ایشون میگه فیتحصل من جمیع ما تقدم ان الآیت الکریمه به ملاحظت نصوص الوارده فی تفسیر زینه تفید و حکمین. الاول حکم ظهور زینه فی حد نفسه فتفید و وجوب ستر غیر ظاهرت منها دون ظاهره التی هی الوجه و الیدان. از ثانی میگه اینجا دو تا حکم از این آیه فهمیده میشه، این حکم اوله. حکم دوم حکم و اظهار زینت للغیر فتفید و حرمته مطلقا من دون فرق بین الظاهرت و الباطنه الا للمذکورین فی الآیت الگریمه الا لبعولتهن و اون دوازده گروهی که بعد میگه حیث یجوز لها الاظهار لهم. ببینید بحث این نیست که ایشون هم میخواد بگه منظور از زینت یعنی موضع بدن رو کل بدن رو چیز بدونه، اصلا ایشون اینو نمیخواد بگه، اصلا نمیخواد بگه منظور از زینت بدنه، یعنی زینت معناش اینه. میگه تو این آیه با ملاحظه ی روایات و با توجه به این که ابدا اگر با لام متعدی بشه معناش این میشه، میگه دو تا حکم از این آیه فهمیده میشه، یکی حکم و ظهور زینه فی حد نفسه، یکی حکم و اظهار زینه للغیر. در مورد اولی میگه آیه میگه باید بپوشونه، یعنی چی؟ یعنی اگر احتماله آیا معنا وجوب و ستر غیر ظاهر منها، این معناش اینه که اگه تو خونم تنها بود باید بپوشونه، اگه یا جای یقین داره هیچ ناظری وجود نداره بازم باید بپوشونه. نه، اینجا میگه اگر احتمال وجوب ناظر هست، وجود ناظر هست، این باید بپوشونه. وجوب و ستر غیر ظاهر منها این معناش اینه دیگه، ولی اگر یقین داره کسی نیست تو خونم نمیتونه بدون پوشش باشه، این مسلم هست. پس این حکم اول مربوط به فرض وجود احتمال ناظره، حکم دوم اظهار و زینت للغیر، اینجا مال اونجایی که یقین به وجود ناظر داره. میگه اگر یقین داره ناظری هست اصلا حرام آشکار بکنه، حرمت الاظهار. این دو تا حکم یکی از این آیه فهمیده میشه، این محصل نظر مرحوم آقای خوییه. این در مبان العروه صفحه 41 و 42 جلد 32 جلد 32 صفحه 41 و صفحه 42. پس ببینید اون سه احتمالی که ما گفتیم آی خوی اینجا البته عرض کردم، بعد ایشون اینا رو به عنوان یک بخش از اشکالشون به استدلال قائلین به جواز نظر به وجه و کفین ذکر میکنه، بعد نتیجه میگیره که حالا اون بخشش به ما فعلا اینجا کار نداره. و حیث عرفت ان حرمت الاظهار و وجوب تستر، میگه ما دو تا حکم داریم، یه حرمت الاظهار داریم یه وجوب و تستر داریم، اینها تلازم حرمت النظر الیها فتکون الآیه آیه الکریمه اولا ب بالاستدلال بها على عدم الجواز من الاستدلال بها على الجواز. میگه اتفاقا این آیه بر عدم جواز اولاست، استدلال به این آیه بر عدم جواز اولاست تا استدلال به این آیه بر جواز در مقابل اونا. میگه حالا عمده اینه، میگه آیه دو تا حکم ازش فهمیده میشه، یکی وجوب و تستر، یکی حرمت الاظهار. آیه میگه این دوتا رو دلالت میکنه، ولی احسان ایشون نمیخواد بگه که مثلا بدن المرعته زینت رو به معنای بدن مرعه بداند. توجه داری؟ این با توجه به اینکه صریح داره میگه، اون اول میگه معناش اینه، بعدش هم میگه مواضع الزینه، و ما اینم میدونیم حمل و زینت علی بدن المرأه غیر از حمل و زینت علی مواضع الزینه است. این دو تا نظره، درسته یا نه؟
یه بحث دیگه است یعنی اینکه اظهار معناش چیه، ابدا معناش چیه، چه ارتباطی داره که حالا مواضع زینت رو اظهار کنیم یا همه بدن. دو تا نظر مختلف داره. در اون مسئله میگه منظور مواضع زینته.
نه، من سوال میکنم، ایشون اجازه بدید، ایشون میخواد بگه منظور از مواضع زینت بدنه؟
میگه مواضع زینت رو نهی کرده، ولی همه بدن مواضع زینت.
نه، نتیجه‌ای که از موضع زینت میگیره اینه، ولی آیا ایشون میخواد بگه زینت به معنای بدن خیلی خوب تموم شد رفت. پس
نه،
این که آیه دلا ببینید میگه آیه انما، میگه آیه انما یفید و وجوب ستر البدن الذی هو موضع الزینه. نه، احسن، آیه اینو میگه. ببینید دو تا بحثه، یکی این که زینت به چه معناست. سه تا احتمال ما گفتیم، قطعا آقای خویی معتقد نیست زینت به معنای بدن المرأه است، ولی اینجا میگه آیه دلالت داره بر وجوب ستر بدن. بله، اون وقت ممکنه بگه وقتی موضع زینت گفته میشه این شامل بدن هم میشه، حالا به چه تقریبی اون یه بحث دیگه است. این مسئله اینه. پس ایشون زینت را،
ایشون میگه مواضع زینت همه بدن.
نه، باز
مواضع زینت مراده، ولی مواضع زینت در اسلام همه بدن رو داره.
پس معنای زینت این نیست و ایشون در واقع دو تا. حالا ما می‌خواستیم امروز علاوه بر حرف آقای خویی اشکالات حرف آقای خویی را هم بگیم، چون فردام چهارشنبه است، اون بحث رسالت الحقوق نبود. امروز می‌خواستیم یه روبم تازه راجع به اون ادامه بحث غیبت، یعنی از سه قسمت بحث ما دو قسمتش از دست رفت، یه قسمت فقط باقی مون، یعنی یه قسمت رو فقط ما گفتیم. حالا اینم بد نشد برای اینکه بالاخره زوایای بحث و مسئله مقداری روشن بشه. وقت داریم اونو حالا بعیده دیگه. آقای مسعودی، بله، بله، فردا که تحتی عرض کردم دیگه، گفتم لابلای ساعت، گفتم چون فردا چهارشنبه است نمیتونیم و تعطیل درس، امروز میخواستیم. اونا هم همینو شنیدن دیگه. آره، فردا درس نیست دیگه، فردا درس نیست و انشالله شنبه به مناسبت ولادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشالله که بر همه مبارک باشه. سب کنم الان. آره.